بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى سلامة الله على أعدائكم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبا ظالم ولنا محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشهادة التي شاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولودین این ما خواهر انشاءالله از اون انوار مقدسه زیارت و شفاعت بهرمند بود انشاءالله. مجلس را تحت عنایت خاصی آن انوار مقدسه آقای محسن علیه السلام، امام ستار علیه السلام، آقای امام زمان علیه السلام، قدرت امام فضل علیه السلام به همان دکمه صلواتی ختم کنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل برکتهم.
حقیقت است که در این جلسه ترجمه دعای اون صلواتی که در زوال هر روز ماه شعبان هست که بحثهای بشد، اما بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای
اللهم صل علی محمد و آل محمد
در روز مبعث که فرمودن ذهن حبیر رو معطوف کرد که این مباحث در جلسات بیشتر باز بشه که نیاز جدی داریم به اون رهنمودهای نورانی. اون بزرگوار در فرمایشاتشان نکات کلیدی رو توسط میدادن که حالا در حفظ فرصت جلسه ما بعضی از اونها اشاره بکنیم. یکی از ریشه مشکلات جامعه ما که این است که اسلام شناس هستیم، اما اسلامی که درست بشناسیم اگر نباشیم منشأ سه مصیبت هایی میشود. و کرایت نوش بدادیم بسته یکیه که زحمت
این بیش چیز و ناوده
و اون ریشه میشه گفت حتی یکی از ریشه های همه مشکلات جامعه اسلامی و نظام ماست. شناختن اسلام مهم نیست، همچه مهم است شناختن درست اسلام است. و الا دشمنان هم خیلی اسلامشناس دقیقی هستند. گاهی انسان به توطئه های دشمن دقت می کند می بیند اینها چقدر اسلام را دقیق شناختند. خیلی از مسلمان ها حتی بعضی از ظرافت های دین رو گوششون نخورده باشد، اینها آنها رو کشف کردن و دقیقاً برای از بین بردن همون اساس تای دین حمله میکنه و برنامه‌ریزی میکنه. و این پر واضح است که شناخت اسلام کافی نیست، بلکه موجب خطراتی هم هست. هرچه زمان پیش می‌رود تازه آن کلام اشتفامیز نورانی امام راهی رضوان الله علیه اسلام هم بیکاری می‌فرمودند، معلوم شود که اسلام شناسی تنها امتیاز نیست. اصلا دشمن همین رو به مباحثی است. اون که رهبر معظم انقلاب تأکید داشتن این بود که اسلام را درست بشناسیم. خیلی مهمه و از این رو ما نیازمند به علمای احفانی، فقهای صاحب معرفت و در نهایت به مقام ولایت نیاز جدی داریم که این فتنه ها بدانیم که راه درست و نظر صحیح اسلام در مسائل چیست. یک نمونه ای از اینها برز برستد از باب نمونه شو بگیم چقدر مصیبته. معمولا از آیه لا تنس بعد که در سوره قصص آیه 77 ولا تنس نصیبک من الدنیا، می‌بینید چرا دقیقه مطلب افکار التقاطی افراد که میخوام بگم که هم اسلام و هم آنچه که از دنیا هم باید بهره تو ببرید با این برداشت غلط از این آیه نتیجه کمان میشود که میگه در ماه محرم سینه بزنیم، قبه بزنیم، گریه کنیم، سال و شب و روز تا محمد هم تمام شد لا تنس نصیبه کرد دنیا، از دنیا هم بهره تو ببر، مجلس عروسی بزن به کوب، رقص، هرزگی این هم باشد، این هم قرآن خودش فرموده ما بهره رو ببریم. خب ما مبارک شب قدر همه احسان، احسان‌های همچنان و تمام اینها که انجام میشد بعدم از زر سودجویی و قرآن فرموده سودتان فراموش نکن، اون سودجویی‌های به حساب کتاب. یا مثلا هر گونه هرزگی اون وقت به عنوان خیر کشور که با اون خیراتی که دارد برای جامعه این همه خیرات داده، یا اون هنرپیشه بدبختی که نقش مادر شهید رو آنچنان بازی می کند که جایزه حتی میگیرد در نظام اسلامی، از این برم بالاخره آن بدعتی رو که میگذارد، آن که له میکند احتاف و شهدا رو در جلو چشم عامه مؤمنین، اون هم هست، این هم هست، خب اشکال ندارد الا آخر. این البته ابتدای این دیده غلط از این آیه است. ها مراحل بالاتر بره افکار اعتقادی فلسفی بینشی که در دین وجود پیدا می کند تا منظر به شهادت دینشناس حقیقی شهید مطهری می شود و علمای ربانی به نوعی منظری بشوند، به توسط همین نقطه انحرافی است که ما از همین آیه سوء استفاده کردیم، در حالی که خود آیه این چقدر عجیبه. این ور آیه رو حذف بکنیم، اون ور آیه رو حذف کنیم، وسطش یه چیزی در بیاریم، بعد استناد کنیم، بعد چنین انحرافات خطرناک که در مسائل اقتصادی تأثیرش بگذارن، مسائل سیاسی، مسائل مدیریتی، مسائل فرهنگی، مسائل خانوادگی، یک نقطه انحراف. اما خود قرآن و مولا اسلام چه می‌فرماید؟ تفسیر صحیح ما، برداشت درست ما از دین اگر از اهل بیت علیهم السلام جدا شد به اون روزگار میفته. مولا اسلام می‌فرماید در تفسیر همین آیه: لا تنسى صحتك و قوتك و فراغك و شبابك و نشاطك ان تطلب بها الاخره. این کلام تفسیر مولا علیه السلام میده. این که قرآن فرمود فراموش نکن نصیبت را از دنیا، یعنی همین روایات آیات که فراوانه، ما هیچ جای از متون دینیمون نداریم که ما را تشویق به استفاده از دنیا برای دنیا باشد. اتفاقا خود آیه هم هستیم همون منشأ فساده. اگه بخوایم فساد تعریف کنیم، یعنی استفاده دنیا برای دنیا. حضرت می فرماید مزرعه آخرته. شما اومدین اینجا نصیبت رو از دنیا به سمت آخرت، لحظه لحظه فرصتت رو موازف از دست ندید. این سهمت مال توست. عزیزان که اینجا معذب هم در تنه در جسارت یک سلامت بفرستیم جلو تشکر. این آیه خودش چقدر پس و پیش این آیه رو دیدیم چقدر خودش صریح خودش اصلا توضیح داد مطلب چیست. می فرماید وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. چقدر صریحه. جستجو کن، به دست بیار، پیگیر باش. چی رو؟ هر آنچه که به تو داده خداوند، هر چی که برات داده. ما از هر آنچه خدا برات داده تو این عالم چی رو به دست بیاور، به دنبالش باش؟ دار آخرت به خدای هستا. همون که از اون سو استفاده میکنن قبل آیه اینو داره میگه. اون قبل رو تأکید میفرماید برای این مطلب. ولا تنس نصیبه که منت دنیا، هر چی که برای داده از اون برای ضرب آخرت استفاده کن و فراموش نکن اون که در این دنیا به این بهره که میخوای ببری نصیبت رو از دنیا برای آخرته. ادامه آیه رو لطف فرمود: و احسن کما احسن الله الیک. تو کارت در این راستا باشد. این خدا با تو چطور رفتار کرده؟ خدا به چه عنایت هایی داده؟ خدا چه چشمی، چه نعمت برات داده؟ از این نعمت خوب استفاده کن. گوش داده در این راستا، زبان الی آخر. خب عرض این قسمت بعدی آیه است: ولا تبغل فسادا فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. هشداری است. اگه اینطور نباشد، اگر در دنیا نتوانی برای آخرت بهره ببرید، اگر دنیا برای خود دنیا باشد، مواظب باش، دنبال این کار نرو. این فساد در زمین است. البته که خدا مفسدین را دوست ندارد. اینجاست که دشمن چقدر اسلام شناس قوی است. شاید از ده ها بار ما یارو خوندیم گذشتیم، اما دشمن این آیه چقدر عملیاتی کار میکنه. دشمن از این آیه میگیرد که ما نصیب انسان از دنیا به دنیا طبق این آیه فساد میآورد، میفهمد، میشناسد و دقیقا فرمول ایجاد فساد رو هم جاری میکند. اما ما چی؟ ما به خودمون زحمت نمیدیم بریم بگیم آخه این قرآن اینجور فرموده، لذت دنیا اتفاقاً اگر برای جلب آخرت باشد، اون لذت که برای دنیا به دست می آوردن خیلی از اون بیشتر لذت خواهد داشت. لذتی که یک کسی به خاطر دنیا میخواد به دست بیاره و میگه شهوتم، شهواتم، غرائزم نمیتواند آرام باشد، اختیار از دستم میره، مجبورم و و و الى آخر، اتفاقا همون نعمت دنیایی رو سمت سویش رو به سمت آوردن آخرتی باشد، اون لذت که میخواسته اصلا با اون لذتی که خواهد قابل مقایسه نیست. دار اونهایی که یه بنده وارد زیاد بس نشم که مثال بعد دیگه نمیرسیم، تو جبهه ها، تو شکنجهگاه های مؤمنین که حوادث خاطرات شیرین از لذت های که نامی بردند که دیگران، خب این دقت میفرمین چقدر دقیق است اسلام شناسی که درست اسلام نشناسیم. یا در بحث عقل گرایی و خرد ورزی بازم همینطور، چقدر خلط میکنیم عقلی را که به ما هو عقل است و واقعا عقل معنای عقل است، یا چیزی که شبیه عقل از اون به نام عقل تا میتوانیم چه استفاده میکنیم. باز ما محتاج کلمات معصومین علیه السلام، اینجا از امام صادق علیه السلام شخصی سؤال میکنه که عقل چیست؟ حضرت میفرماید ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل رو تعریف میکنه حضرت، عقل آنچه که با آن خدای رحمان بندگی شود و بهشت و باغه ها به دست بیاید. قال قلتو، اون راوی میگه من از حضرت سوال کردم، گفتم فالذی کان فی معاویته، فالذی بس اون چه که در معاویه هست، در معاویه بود که با اون همه استعداده ها تونست کشورداری اون چنان وسیعی رو مدیریت کند، سالها اینطور و مشهور دیگه سیاست های او و تدبیر او و مسائل دیگر او، پس این چیست؟ حضرت فرمود فقال تلک النکرا، تلک الشیطنتو، شاهد انسان اون قسمت کلام حضرتی، و هی شبیهتون بالعقل و لیست بالعقل، اون که تو معاویه هست اون نکرائه، اون نیرنجه، اون دغلبازیست، اون حقبازیست، این شیطنته و این شبیه عقله ولی عقل نیست. اون شبیه عقله انسان اشتباه میفته. نظامش رهبر و مؤذن انقلاب دقت داشتن که اسلام رو درست بشناسید، فورا نیارد بگید آه طبق فلان آیه ما این کار رو میکنیم، راه مون طبق فلان آیه، شعارمون رو فضل الله و ذل قائدین آخرم درس نحس بلاغه هم میکنیم، آخرم مستحه ترور میکنیم، استنباط میکنیم. صرف این که ما اسلام شناسیم نکات شبیهی است بین آیات متشابه تو قرآن فراوان، خود قرآن میفرماد ما گذاشتیم تا مردم ناچه زمین این رفتارن را جدا بشن از هم. در هر حال یه مثال عرض بکنیم در ادامه بحثمون تا انشاءالله یه وقت از زمان زیاد نگیریم. بحث این که انسان از عقل سلیم برخوردار باشد، قرآن چقدر بهره میبرد و اگر برخوردار نباشد خب چقدر محروم است. و در ادیان گذشته هم عقل نقش خیلی مؤثری داشت. این مثال عرض کنم تا سریع بگذاریم. شما میخواهید مثلا یک قاعده ریاضی مثلا 7 به علاوه 3 را برای یک کودک یاد بدید، کودک به خاطر نقص عقلی که دارد هر سمش توضیح بده هیچی نمیفهمد، تا مجبوری بیارید این رو به صورت یک صورت مادی بدید، پایین بیارید اون قاعده رو از عالم مجرد 7 جلد رو بیارید، حتی به اضافه رو یک نشون بدید، ببینید 3 جلد رو هم اضافه کردیم تا شد 7 به اضافه 3 10، تا میفهمید چی میخواهید بگید. حقایق مجرده رو باید بیاریم تو ماده نشون بدید تا بفهمید چی. اگه این بچه بازی گوشی باشه هم گوش که حرکت نمی کنه یه خوردن لذت می کنه، می زند گردوها رو می شکنه، میگه من 7 به علاوه 3 تو رو هم از بین بردم، حالا دیگه هر چی می خواهی بگو. نالان کودکه شه دیگه همین. اما یه فرد ریاضیدان صاحب فکر ریاضی اینطور نیست، این به عالم مجرد قواعد ریاضی راه پیدا کرده. و 7 به علاوه 3 چی؟ هزاران قواعد و قوانین و مسائل و قضایای و احکام ریاضی رو این دارد باش زندگی می کنه اصلا، و هیچ هم احتیاج به یک نمود ظاهری مادی ندارد. خب این مثال که عرض شد، حالا ما ببینیم قرآن چقدر معجزه می کند. قرآن در باره انبیای گذشته امتهای آنها غالبا معجزاتی را بیان می کند که در صورت عالم ماده ظهور دارند. اینها جریان حضرت موسی، تمام انبیا اون معجزات که داشتند غالبا صورت مادی داشت، عصا محسوس بود به همه، میزنه زمین اژدها به همه محسوس بود. اون صحنه که قرآن تصویر میکشه که ساحران اینها محسوس بود و دریا اون شکل محسوس بود، همه اینها تا این مردم بتوانن بفهمن که پیامبر خدا هست یعنی چه، تا مطیع خدا بشوند، از این بت‌ها دست بردارند. اولا خب قرآن وقتی معجزات این فرماید جریان آتش برای اون شکل حضرت، این همه محسوس بودند و میخواست نشون بده به همه که قرآن خدا هست یعنی چه. که چرا؟ معلوم میشه عقل اونها خیلی در مرتبه پایین بود، مثل کودکی بودن در دوران تاریخ بشری. هنوز این بشر در تاریخ دوران کودکی شده می کند و نیاز به این معجزات محسوس دارد. دلیل عرضمون هم خود آیات قرآن است. یه نمونه، یکی از نمونه هاش رو اشاره کنیم که حضرت موسی علی نبینا و آله علیه السلام چون جریان ساحران اومدن و چی شد و در بین مردم در عین ناس این صحنه جمع شد و همه دیدند که اون قضایا اومد، حضرت اسازد و اجل همین ها رو برید و بعد از این جریان بازم چی؟ هنوز مردم اینقدر عقلشون پایین بود، تازه همون حسی رو هم نتوانستند. اون کودک اینقدر عقلش گاهی ضعیف می شود، برمی دارد یه خورده هم بازیگوشی می کند. قرآن می فرماید فما آمن لموسا الا ذریت من قومه الا خوف من فرعون و الى آخر. بعد از این همه واضحات ایمان نیاورد برای موسی مگر یک ذریه از قومش، یه عده ای از فرزندان از قومش ایمان آوردن، از این همه مردم، اونم الا خوفین، تازه از رعب فرعون می ترسیدند، تقیه ایمان آوردن، نه اینکه با شجاعت بیاند سن بله محقه برای روشن شد. عقلشون این مقدار کار میکرد اما باز هم به اون رشد نبود که در برابر ایمانشون وایستن. در جای دیگه باز این قضیه حضرت موسی که تشک میارد و گوسال پرستین جریانات رو میبیند و با برادرش اون رفتاری میکنه و اون خشمین ها، برادرش اونجا مطالبی میگوید، یکیشون همین قسمته و کادو یقتلوننی، برادرش حضرت موسی میگه من رو اینجوری خشمگین نباش، تو نمیتونی وضع چی بوده، تو نمیتونی مردم بعد از تو چی شد، داشتن من رو میکشتن، ضرب چیز دیگری بود، داره پیامبر خدا داره میگه، هنوز پیامبر خدا تو مهد نشونه، هنوز 10-12 رو چند روز دیگه نگذشته بود، هنوز این همه معجزات محسوس دیده بودن. یه آیه دیگه از این قابل دقت داره، چون عقل این بدبخته ها دیگه چقدر پایین بود. حضرت موسی این آیه رو بخونیم از این قصه بس بگذاریم. قرآن می فرماید که وجاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسی، شاهد امسال این قسمتی، قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهتهم قال انکم قوم تجهلون. این همه مصیبت ها، این همه معجزات، جریان اژدها، دست بزن، همین ها تا اومدن و همه موجودیتشون از این رود رد شدن، خوش شد رفتن، گذر کردن و جلو چشمشون دیدن فرعون چجوری دید، همه این ها گذشت و جاوزنا، اون وقت که گذراندیم این بنی اسرائیل را از این خطرات، از این اوضاع، بالاخره به نجاتشون دادم دیگه. جاوزنا بنی اسرائیل البحر، از دریا گذراندیم اینها رو، در مسیرشون اینها به یه قومی برخورد کردن که اونا بت‌های رو می‌پرستیدن. اون وقت اینا چی گفتن به حضرت موسی؟ قالو یا موسی اجعل لنا
چه میشه که الهن کمالهم آلهتون بتهایشون رو بگشن دارن، خودشون رو قربانی میکنن، اعتکاف میبندن، چی پرستشه، چقدر کیف دارن ها، چه میشه به ما همی هرسون بطی رو قرار بید؟ خیلی عجیبه. اونوقت از موسا چه کار باید بکنه؟ بگید این نکن قومون تجهلون، عقلتون دیگه شما اینو دیگه. حالا از ما فراوان تو قرآن نکته بحثی اینجا بود که قدرت عقل در درک حقایق در تشخیص درست مسائل چه جایگاه عجیبی دارد. قرآن این معجزه ها را که فرموده، شما در هیچ جایی از تاریخ نمیتونید به این صورت به این شکل با این سمت و سو حوادث از گذشته را خبر داشته باشید. پیدا نمیتونید. خودش معجزه قرآنه. قرآن وقتی شما مثلا وقتی یک شیمیدان را بلا تشکیل بلا تشکیل بکتی، مثال دیگه مثلا 2000 سال پیش یک تئوری گفته، بدون تئوری گفته، الان مثلا دانشمندان مثلا بر این طور آزاد شدن به مثلا درست آف در میاد، چه تعظیم میکنن با اون شخص؟ این راستی این چه مغزی داشت؟ اون وقت دستگاه ها نبود، این آزمایشگاه ها نبود، امکانات علمی نبود، 2000 سال پیش این مطلب از کجا اومده تو ذهن او؟ چه فوق العاده بود این انسان، چه نابغه بود این انسان. یعنی خود این که یک نفری حرفی از دهنش در میاد این معنا زوری باشد که هنوز برای دنیا ناشناخته است، خودش اعجازه. شما کدوم دانشمند کدوم علم تجربه پیدا بکنید که بگه شما اجدها شد پیدا بکنید؟ نه قرآن داره میگه، خبر این خیلی قاطع. این به کدوم دریا چنین شد، آتش چنان شد، خود اصلا بیان این کلمات غیر قابل تصور برای انسان خودش معجزه است. خبر از اون میدهد و از اون معجزه بالاتر اینه، اون که دیگه پیروان امت حضرت عقلشون اینقدر رشد یافته اصلا نیاز به این گونه معجزات حسی ندارد. نیاز از این هاست چرا عقل اینقدر رشد یافته دیگه؟ عقل دیگه در خود عالم مجرد دارد حقایق رو میبیند. بلا تشبیه بلا تشبیه در سعیز بالله یک ریاضیدان قوی مغز ریاضی نیاز نداره بیاد مثلا بگه آقا 7 تا مثلا گردو اینم اضافه 3 تا تا 7 به علاوه 3 دونه دونه بشه حالا 10 شد. این عقلش مغزش اینقدر رفته تو حقایق بالا که خودش داره تو عالم مدرسه زندگی میکنه، قوانین رو تولید میکنه. این امت حضرت عقلا شد. چرا از این که اغلا؟ چون جاهلی میشون از اونها جاهل تره. خیلی جالبه خود قرآن انشاءالله خوش استفاده بکنیم. اینها دیگه نیاز به معجزات حسی ندارن، برای اینکه به برشت عقل خود حقایق رو بینن چیه، و این باز از معجزات منحصر به فرد قرآنه. اما پیروانش هم چی؟ از خود قرآن استفاده کنیم که دیگه وقت عراض می تمام بشه. می فرما که لاکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا به اموالهم و انفسهم. اونها دارن میگن که تو شکمبارگی هستن، به ما چی بفرست، از خدا چی بخوا، ما میترسیم، ما فلان جا نمیریم، تو برو از پروردگار چی. اینجا پیروان حضرت چی؟ جا جاهدوا به اموال جان و مالشون رو فدا میکنند به خدا، به راه خدا. چقدر فرق است ببینید، هیچ معجزات حسی هم ندارند، عقلت چقدر رفته بالا و رشد یافته که با عقل داره این حقیقت را توسط. حالا آیه ادامه دارد که اینها را توصیح میکنه خدا در یک آیه فراوان هست بلده به واضحی ها یکی دار نمونه از میکنه میفرماید فعمل لذین بله فعمل لذین آمنو فزادتهم ایمانا و هم یستبشرون و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا و هم کافرون. تقسیم میکند امت حضرت، یک دیشون از دل عقل به این روش رسیدن که وقتی یه سوره نازل میشود یا در آیه دیگر که آیات داده نخونده میشود زادتهم ایمانا، بعد آیه رو شنیدن، اما قدرت عقل چقدر رشدش رفته بالا که با شنیدن آیه ایمان میره بالا مرتبا. اما اونهایی که بیعقل هستند، ریشه بیعقلی چیست؟ قرآن میفرماید البته درباره عقل جا داره که ده ها جلسه بحثی بشه، اینقدر روایات آیات از درباره عقل اصلا تمام شدنی نیست. چه عقل چیست، تعریفش چی، و این قرآن جاهلی این امت راهی فرماد. همین آیات، همین سوره بنا که نازل می شود بله فزادتهم رجسا الی رجسهم، نجاست و کثافات درون اینها هم اضافه می شود. به جای اینکه چرا علت سیز فی قلوبهم مرضون، این مریضی قلب هست که این مشکل رو ایجاد می کند. بحث فهم درست قرآن با استفاده از آیات روایات و ادعیه نکتهش از این جاست که قلب از مریضی پاک بشود. این مثالی با سریع عرض کنید چجور میشود قرآن بیاد کثافت رس انسان را هم بیشتر بکنه. نمونهش در عالم واقع فراوان داریم. این همین آب زلال رو که پاک و پاک کننده است، هر نجسی رو بخوره از بین ببرد پاک میکنه. و ببینید در یک زاقا اگر قلیل باشد و یک نجس یک گوشه خشک شده اصلا، نجس خشک فورش یه میلیمتر مکعب اونجا اشغال کرده، همه جا پاک است. اما همین آب قلبش بخوره همه روی میز رو نجس شد، همه فرش رو نجس شده، باز میشه دست و لباس همه دل نجس میشه. و چطور میشه این آب زلالی که پاک کننده است چرا اینطور شد؟ برای آنکه یک شرط داشته، آب قلیله، تازه قلیل نشه هم با اون شرایطی که خود خدا آبه. چرا آب هویج و آب سیب و میخوریم و این همه هم چیز دارد، حالا به این بخوره نجاست هم زیادتر میکنه، پخش میکنه، چونش آب مضافه. شرطش اگه درست نشه همین قاعده کلیست. فهم درست از دین با بینش مینهای مریضی قلب، قرآنی فرمایتون ایمانتون رو بالا میبرن. اگه با زاویه دیگه بگین نگاه بکنیم، اگه بخوایم خودمون یه اندیشه داشته باشیم بعد برای اثبات اون یا آیور هی بیاریم زورتی بهش بچسبانیم توضیح کنیم تا اثبات کنیم، قرآن مرا هدایت نمی کنه، من دارم از قرآن ابزاری استفاده می کنم. یه بینش های گروهی، بینش های جناهی، بینش های هی بیایی رو اونها وقتی من بنای بر استفاده از قرآن نداشته باشم، این منیت من همیشه میخواد قرآن رو ابزاری استفاده کنه، نحسو برای ابزار استفاده کنه، بله درست میشناسم. اما همین درست شناختن و همون نزاسات بیشتر شدن. میفرماید فزادت هم رفسن الا رفسدین، و ما تو به هم کافرون. آخر سر هم بد بد موقع اردن همه رو در یک سای دیگه بازین عقل محمد حضرت رو شرعت در احوالات مخبتی می فرماید الذین اذا ذکر الله وجلت قلوب، ذکر الله نه اینکه آتش اونجا دارد مثلا چی بشد، نمیدونم شما اجده ها بشد، کور بینا بشد، مردز، هیچ چیز حسی اینجا نیست. همین که انسان دارای چون عقلی شد، همین که میشنود، همین که میشنود وجدت قلوب هم و صابرین علی ما اصابهم، فقط اونیست که زندگیشون با استقامت در برابر مصیبت ها سختی ها اونجا یه ذره گرسنه شده، از خدا میخواد که چنین بخواد، چنین غذا بخواد. اونجا هنوز هیچی نشد، از کوره هنوز معجزاتی که پذیرفته اومده، میگه چه میشه فلان. اونجا میگه ما میترسیم، خب برو فتح کن بعد ما. اما اینجا میفرماد و صابرین علی ما اصابهم، هر چه به اونها وارد می شود واقعا ما نیازمندیم خاطرات شهدا رو بخونیم، خاطرات آزادگان را. انسان هر وقتی خود غرورش برمی دارد کافی است یکی از خاطرات اونها رو بخوند، بعد تو بین اینها چی بودن، ما چه ادعایی داریم، اینها چه استقامت های آنچنان که آدم گاهی تا به این مارزدن ها هم یونفه بود، اونا دنبال شکمشون بودن، اینها انفاق می کنند. در خلاصه آیات خیلی فراوان در صفات مؤمنین در این ارتباط عقل و سوء استفاده از عقل، یعنی مریضی قلب. ارازم رو برم که سریع تمام کنیم، بنده یک چند نمونه از این خیرت ورزی که بحث می شود در بعضی جاها ببینیم معیار چیست. معیار خرد و عالم عاقل تو زندگیش، رفتارش، احوالاتش، البته فراوان هست تابانه که دوتا به خاطر زیگه وقت. اولا امام صادق علیه السلام تعریفی که به عقل فرموده شما بفرماد، اعلام عمومی کنید به همه محققین عالم، اگر تونستن برای عقلی همتون تعریفی بیارند، بله چرا چیزهای بافتند. با یک آقای داره جوری شد که اتفاقی هم نشین شدیم، خیلی از زمین و آسمان صحبت ها کرد و کرد، آخرم در گفتم آقا بالاخره شما این بس روانشناسی که دارید اینجور چنین چنان، در نهایت ریشه مطلبتون چیست؟ خب ذهنه. بعد در بارز این چیزهای عطیب و غریب گفت که اصلا با خود عقل سازگار نیست. بعد آورد ذهن رو از قوه عقل هم برد بالا، پشتبانه همه چیزی. آخر سر البته با یه کسی دیگری بود، با اون آقا نبود، گفتم آقا این که بالاخره تو میگید این ذهن، این حواس چنون چنان، به هر حال از کجا نیرو میگیره؟ گفت چی؟ فعل انفعالات شیمیایی تو مغز، سلولهای مغز. گفت بالاترین تعریفت به از عقل چیست؟ خلاص عقل چی شد اینجا؟ حالا اینها پیدا کنن همه دنیا زن بشه یه تعریفی لااقل قابل قبول خود عقل باشد، خود عقل ابتدایی. حالا چه ادعا دارن، چجور میگونه خلط وز عقل وز سلام، نتیزش این میشه. ببینید شاخصهاش از فرموده امام صادق اسلام حدود اینجور تعریف میفرماد، میفرماد این الله جل ثناؤه خلق العقل و هو اول خلق خلقه من الروحانیین عن یمین العرش من نوره. حالا در روایتی که مطلب عبارت دیگری فرموده که با بیان دیگر، عقل اول خلقی است از حقایق روحانیون، روحانیین. عالم روحانی چیست؟ تازه کسی که انسان را از فعل انفرادات شیمیایی سلول مد بیرون نمیتونه پیدا کند، این چه جور میتونه عالم روحانیت؟ تازه میفهمد از عرش، عرش چیز اینا بیان، تازه شناختش به عرش اینقدر باید مسلط باشد تا بتونه بگه از سمت راست عرش، تازه ما اینقدر ادبیات رو بفهمیم که بفهمیم از سمت راست، نه این سمت راسته، در ادبیات اون اصلا سمت چیز راست چیز اینا با واژه خودش باز بشه، تازه از نور خودش. عقل چیست حالا؟ عقل یه مش بازی در آوردنه، یه مش نیرنگ بازی است، یه مش زرنگ بازی است. عقل رو اونا که ادعا میکنن ببینیم چه تعریفی دارن از عقل. همین که ما درست نشناسیم معارف الهی رو و حقایق دین را، اون وقت یه وقت میگه خلای عظیمی داریم، این خبر از کجا پر کنیم؟ یک مشت موهومات فلاسفه غرب یارم قاطی کنیم، چون مطلب رو درست نشناختیم، لذا این خلاهامون یه جای میخواد بالاخره پر بشه و از اینجا ریشه التقاطی فکری و بینشی با این خطراتش. حالاش عقل این طور شد، ببینیم شاخصهاش از حضرت فرموده سریع بنده دیگه روایتاش رو میکنم تمام کنم ارازم رو. ما به رفتار شخص نگاه خواهیم کرد، کاری با ادعاش نداریم. بله همه ادعا میکنیم که مثلا به دنبال عقل هستیم، همه ادعا میکنیم، ببینیم نمود عملی چیست. اینجا دیگه مثلا خیلی واضحه، حضرت می فرماید اصل نقل علیه السلام اصل العقل العفاف و ثمرته البراءة من الآثام. ریشه عقل عفت پاکدامنی است و ثمره میوه او فرار و نفرت از هر گونه گناهه. حالا بحثش هر گونه گناه میگیم یعنی چه؟ یعنی ای عاقل، نمیگیم یا به حرف دین گوش کن، حتی اقل به اون عقل ادعایت حرف اونو گوش کن، اون که دیگه مطلبی ابتداییست. حتی بودن بعضی از عزیزانی که به خدا و این هیچ اعتقاد نداشتن، خورا هیچی، ما بهشون عرض کردیم که آه شما قبل خیلی خوب، اما واقعا به دنبال حق بود، با صداقت بود، گفتم آقا برو تو عمر زندگیت هر کاری عرضش قبول داری، طرف برو کارهایی که خودتم میدانش نباید میکردید، عقلت ازازه نمیداد، همین ها رو برو توبه بکن جبران کن. آقا بعد تو اومد گفته بعد یواش یواش حقایق باز میشه به من، نه مثل این تا آدم قدرتی هست، خدایی هست، مثل که یواش یواش باز شد حقایق. مطلب این عملیست، امام خمینی ها، حضرت آقا ها، علماء ربانی ما، مراجع بزرگوار ما، مؤمنین ما، شهدای ما، رزمندگان ما، اونا که به راستی ادعای دین میکنه شما رفتارشو نگاه کنید، اونا چی بوده؟ نفرت از گناه دارند، و اونها چی؟ با افاف و افتت و پاکشتامنی زندگی میکنند. حالا چطور میشه بگه مسرافا مزخرفات، بی افتتی، بی حیائی، لغو و لحویات، دهنش همهش چش صافت میرزه بیرون، رفتارش چی؟ هیچ کنترل برای خودش ندارد. اون وقتا میگه من دنبال خلط ورزی دنیاها چه دور زن میشه؟ حضرت معیار میده به ما، میفرما که ثمرت العقل مخت الدنیا و قمع الهوا. کسی واقع اطاع عقل مثل دنیا دیگه مثل چشمش باز میشه که دنیا یه زباله نجسی چیزیگری نیست، از تو قمع میکنه، از تو منیت ها میریزد، نه اینکه همه چیزی میخواد تصویر خودش بیاره. اینا معیارهای عقلش فراوان دیگه. چون بناست انشالله صندوقی هم در آخر جلسه مولدخانی بشه انشاءالله محضر اهل بیت علیه السلام، روایات فراوان است انشاءالله عزیزان، شاب اصول کافی، شاب میزان حکمه، اگه علاقمند شدن تا مراسل فرماین، خیلی مطالب بلند و زیبا و مفید. و صلی اللہ علیه محمد و آله طاهرین. یک کلمه من یادآور بشم به خاطر شما حضور در ماه مبارک، ما سعی کنیم انشاءالله شبهاتی که شیاطین نیرنگ بازان برای رهبر و معظم انقلاب القا میکنند تا ماه مبارک نرسیم ها رو رفع بکنیم و با این شبهات وارد ماه مبارک نشیم، چون که حیف از برکات ماه محروم میشیم. این اثبات عقلی و اثبات روایی و آیهی دارد، چون که وقت تمام شد انشاءالله فرصتش عرض میکنم که تهمت به یک مؤمن چه مجازات های سنگینی دارد، سرست که تهمت به شخصیت الهی پاکی که این همه سنگینی پرسن تو دوشش و امروز دشمنان اگر دیدیم نمیتونیم حل بکنیم شبهاتمون رو، وقت نمیرسه نمیتونیم، این فرمول دشمن رو توسط بکنیم لااقل. اون اینه که بگیم این شیاطین خیلی حساب شده دارن جلو میان، میان ائمه علیه السلام، معصومین علیه السلام رو پررنج میکنن برای این که بگه ما بی نیاز از ولی امر مسلم هستیم. پررنجی میکنن که پررنجی میکنن نیت خوش دارن. کلام علی الاسلام فرمود کلمت الحق یراد به هل باطل. اینا حیث پررنجی کنند اهل بیت مثلا نشناختن حضرت، اونها بالاتر از اونا. اما سونیت اونی که بگه ما نیاز به ولی فقط نداریم. خود حضرت مستقیم چی؟ شاید پسرم ناآگاهن، البته ما شریعت دشمن دارم عرضی میکنم. چرا؟ برای که همین شیطنت یک پرده بریم اونورتر خدا را پررنج میکنه تا معصوم علیه السلام احساس بی‌نیازی کنیم. بگم خدا نیاز به معصوم چی؟ باز خدا پررنج بکنن که خدا خیلی بالاتر از این حقایقه. اما یراد به هل باطل. اون وقت که به خدا میرسند، رسیدن انسانها را دونه دونه قلقم کردند، رسیدن به اون مرحله که بله خدا را ما فقط بقیه هیچ، افر ایت من اتخذ الهه هوا. وقتی اینها را از ما گرفتند، پایه های دژ محکم را از ما گرفتند، ما دیگه به یک هیچی بندیم. بعد میگن که هوای ما اله شماست. این فرمول مال دشمنه. حتی قلب به این مبنا بگیم که من هم ندونم، من تخصص ندارم، من آشنا نیستم، من این مسائل دوران فتنه خیلی چیز شده و برام که حتی قلب بازگو نکنم یه چیزی که تهمته به دیگران جرد بسازم توی نشنان. این رو یادآوری بود که انشاءالله تعالی ما طوری پاشه از ماه مبارک محروم نبوده باشه. انشاءالله استفاده میکنه از مهتاف عزیز اهل بیت علیه السلام. انشاءالله تا بعد
بخشید. صلوات بر محمد و آل محمد.